سرمایه اجتماعی که در نزد فیلمسازان فیلم کوتاه هست در هیچ جای فرهنگی دیگه این مملکت پیدا نخواهد شد.
و مقاومت مردم ایران. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اختتامیه جشنواره روایت پیشرفت با هدف معرفی قهرمانان به نوجوانان. جشنواره‌ای که خلاقیت و نوآوری‌های کودکان و نوجوانان به نمایش گذاشته شد تا قهرمانان را بهتر بشناسیم.
روایت پیشرفت جشنواره‌ای به یاد جانفشانی‌های آنهایی که برای ایران کوشیدند و در این راه جانشان را فدا کردند. محسن دستمالچی، دبیر جشنواره:
روایت‌های پیشرفت کشور عزیزمان در میان نوجوانان نهانی‌تر بشه و در راستای جهاد تبلیغ به این سمت رفتیم که کانونی تحت عنوان کانون روایتگران نوجوان شهر تهران تشکیل بشه
و کودکان و نوجوانانی که با هنر و استعداد خود این قصه ها را روایت کردند
یه روایتی انجام بدیم و درون اون روایت قدرت و ایستادگی مردم خودمون رو نشون بدیم.
آن روز با علی دهرم وصل می شویم، باید تقاس یا سکمامی ادا شود ایران قوی.
داستان قهرمانانی از شمال تا جنوب کشورمان.
این جشنواره‌ها و این روایتگری‌ها باعث میشه که بچه‌های همسن و سال خودمون با گذشته کشور ما آشناتر بشن.
من خودم از این پرده خیلی درس گرفتم. بسیار آموزنده بود واسه گروه نوجوان.
علاقه خاص من به تاریخ باعث شد که این همایش رو انتخاب کنم برای شرکت کردن و اینکه خب یه سری اطلاعاتی راجع به گذشته خودم پیدا کردم که خیلی به دردم می‌خوره.
در جشنواره‌ای که 38 برگزیده داشت، برنامه‌ای برای پرورش استعدادهای نوجوانان در حوزه روایتگری و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت.
پس از پایان این دوره از جشنواره، باشگاه روایتگران به صورت رسمی در تهران آغاز به کار خواهد کرد. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
روند ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان از مرز 75% عبور کرده و در بیش از 20 شهرستان استان در حال اجراست. بر اساس اعلام مسئولان تا پایان سال 1404 بیش از 1500 واحد مسکونی این طرح به بهره برداری می رسد.
در سال 1400 یک طرح به نام نهضت ملی مسکن در کشور آغاز شد.
ما امیدوار شدیم که انشالله به زودی صاحب خونه بشیم.
5 میلیون نفر در آغاز متقاضی طرح ساخت مسکن بودند. مراحل ساخت مسکن ملی در خوزستان هم روند خوبی به خود گرفت. تا آنجا که تعدادی از متقاضیان در این منازل ساکن شدند.
بعد از 16 سال صاحب خونه شدم.
واقعا تشکر میکنم از دولت محترم. الان تقریبا 3-4 ماهی است ما مستقر شدیم تو خونه.
نظارت بر ساخت واحدها در همه شهرستانها در حال انجام شدن است. مجید دریس‌زاده، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان:
سر واحدهایی که در نهضت ملی ساختمان در حال احداث هستند بین 85 تا 95 متر مفید در هر واحد هست که خدمت ما از کنم با بهترین مسائلی که از نظر استاندارد، از نظر اینکه مرکز تحقیقات ساختمان تایید کردن در حال استفاده هست.
قرار است تعداد زیادی از واحدها که پیشرفت 75% داشتند تا پایان سال 1404 به متقاضیان تحویل داده شوند. روح الله عمادی، مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان:
قریب به 33,000 واحد عملیات آماده سازی در حال انجام هست و 27,000 واحد از این زمین ها شروع عملیات مسکن در اونها انجام گرفته که الحمدلله روند مطلوبی رو در استان در حال انجام هست و از این تعداد قریب به 1,700 واحد در مراحل تحویل به متقاضیان هست.
در کلان شهر اهواز هم واحدهای نهضت ملی در 3 منطقه سپیدار، اکباتان و فرهنگشهر در حال احداث هستند. کار ساخت مسکن ملی در استان خوزستان در بیش از 20 شهرستان این استان در حال انجام شدن است. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
با بازار ارکان یکی از بازارهای پررونق و با سابقه روستایی شهرستان بجنور دست که علاوه بر جاذبه گردشگری حدود 1.5 میلیارد تومان گردش مالی دارد. عمده محصولات عرضه شده در این بازارها تولیدی خود اهالی هم از گوشت و لبنیات و مواد پروتئینی است.
جمعه ها کوچه های روستای ارکان پرتردتر از همیشه است. چند سالیه که آوازه جمعه بازار روستای ارکان از جای جای استان خراسان شمالی شنیده میشه و هر گردشگر و شهروندی رو به اونجا میکشونه.
دوستامون تعریف کردن، هفته پیش اومده بودن، خیلی تعریف کردن، ما هم بالاخره گفتیم بیایم ببینیم.
پنیرش خوب بود، محلیه، واقعا کیفیتش خوبه.
کاملا بهداشتیه چون خودم واقعا دیدم و اینکه خوشمزه و قیمت هم خیلی خوبه.
همه ی محصولات این بازارچه محلی حاصل دسترنج مردمان زحمتکش روستای ارکانه.
خیارشور آوردم، ماست گوسفندی پوستی، قطاب تنوری،
همه چیز خودمون تهیه میکنیم. صبح تا الان 60 تا نون پختم.
رمز موفقیت اهالی سختکوش این روستا باعث رونق اقتصادیشون شده.
صداقت از پیشکسوتامون که مونده دیگه، وگرنه یک روستای دورافتاده مثلا تهران کجا، اینجا کجا، از تهران میان، از بندرعباس میان، چابهار میان.
من از بالا خانهشون بالا، از بالا فتی میارم براش.
من به مامانم کمک میکنم که وسایل ما بفروشه. عروسک.
بازارچه روستای ارکان باعث مهاجرت معکوس هم شده. عمرانی، رئیس شورای روستای ارکان:
الان تقریبا 120 غرفه است. تنوع غرفه هامون زیاد شده، بیشتر بر پایه لبنیات بوده غرفه هامون، چون بر اساس زیرساخت ارکان که بر اساس لبنیات بوده تعداد غرفه هامون لبنیات بیشتر، ولی در کنارش برای یه خانواده که میخواد بیاد اینجا خرید کنه امکانات ایجاد کردیم که بتونه موندگاری مسافره داشته باشیم و گردش مالی این روستا رو واقعا افزون کرده. ما حداقل 1.5 میلیارد گردش مالی در این روستا انجام شده.
بازارچه حالا شده تکیه‌گاه اقتصاد محلی، جایی که پر از لبخند، کار و همدلیه. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد، روستای ارکان.
شهر خاوران میزبان جشنواره انار و خرما. ششمین جشنواره انار و خرما با هدف معرفی توانمندی‌ها در حوزه گردشگری، کشاورزی و فروش محصولات خانگی با 90 غرفه و با حضور غرفه‌دارانی از شیراز، جهرم، خفر، سروستان و خاوران برگزار شده است.
جشنواره انار و خرما
خفر و خاوران به وسیله انار و خرماش میشناسن.
برداشت این دو محصول که به اوج خود میرسه، خاورانی ها دور هم جمع میشن و جشن میگیرن.
به پاس شکرگزاری از نعمت های خداوند و روز ملی خاوران و در کنار هم بودن، ما این جشن رو برگزار میکنیم.
جشنواره ای که هم باغداران حاصل دسترنج یک سالشون رو در این غرفه ها عرضه میکنن،
تو غرفه انار داریم که محصول خود خاورن از تولید به مصرفه،
و هم خانم های خانه دار که با هنرهاشون پا به میدون گذاشتن.
تو این غرفه ما همش کارهای خودمون هست، هنر دست خودمون هست. رب انار، آب لیمو، رب گرجه، خیارشور، همشو خودمون درست میکنیم و اومدیم بگیم که بانوان خاورانی واقعا هنرمند هستن.
انواع خوراک خرما داریم که این خوراک ها وقتی از نخ پایین میان با خرما مخلوط هستن. اونها رو ما تمیز میکنیم، خوراک ها رو آب میذاریم به جوش میاد، بعد میجوشونیم، اونها رو بیعسه میکنیم، بعد که بیعسه شد اونها رو بند میکنیم، تا 24 ساعتش هم باید آویز کنیم که خشک بمونن، که چون اگر اینا تر بمونن خراب میشن.
ما از سروستان اومدیم، مهمان اینجا هستیم و اینجا غرفه زدیم.
چی دارین توی این غرفه شما؟
صنایع دستی داریم، پشتی داریم، قالی داریم، گبه داریم، چاجیم داریم.
حضور مسافرها و گردشگرها هم در این جشنواره مثال زدنی بود.
ما از شهر قطب‌آباد خدمت رسیدیم، موفق شدیم با خانواده بیایم اینجا، یه خریدای جزئی به حال هدیه‌ای بگیریم برای اهل منزل.
بیش از 2500 هکتار از باغ‌های شهرستان خفر به محصول انار و خرما اختصاص دارد.
محمد جواد نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان خفر، شهر خاوران.
در منطقه آثارای کرج هم برداشت گردو آغاز شده است.
محصول پرطرفدار فصل پاییز.
الان پاییز موقعی جوجرونیه.
با شروع فصل پاییز اهالی بخش آسارا راهی باغات میشن تا گردو این محصول ارزشمند رو جمع‌آوری کنن.
آلومبه رو گرفتم دارم میرم جزرونی.
صبح بلند شدم رفتم باغ گردو پایین کردم، گردو جمع کردم.
ما به اتفاق بچه‌ها بیام میایم جزرونی کردیم و الانم مشهور جمع کردنیم.
محصولی که حاصل تلاش و دسترنج روستانشینانه و گونه های مختلفی هم داره. از شیرینی های برداشت گردو جمع شدن اهالی به همکاریشونه.
موقع گردو پایین کردن پاییزه، ما هم میایم کمک همسایه ها همیشه.
چطور بوده اسا؟
خیلی عالی و خوب.
هر کی تو باغ خودش گردوهاش پایین میکنه، همه با هم دیگه همدستگی میکنیم، میریم کمک میکنیم هم دیگه گردوهاشونو جمع میکنیم.
برای برداشت و پایین کردن گردو با این درختان تنومند، افراد و چوب های مخصوص این کار نیازه.
الان فصل گردونی یا همون گردو پایین کردنه. من برای مردم گردو پایین می‌کنیم.
هنگام جمع‌آوری گردو در این منطقه رسم و رسوم‌های دیرینه‌ای وجود داره که همچنان پا برجاست.
یه مقدار از این گردو هم رو درخت میمونه، ما بهش میگیم حلزونه. یه کسایی که گردو ندارن و اولین بار ریزش می‌کنه، اونا میان جمع می‌کنن می‌برن. ثوابش هم میرسه به اموات همه.
این حس نودوسی و همدوسیه که اونایی که ندارن گردو داشته باشن استفاده کنن.
بخش آسارا دارای 3200 هکتار باغ کشاورزیه که 190 هکتار اون به گردو اختصاص داره و پیش بینی میشه بیش از 300 تن گردو از باغات این منطقه برداشت بشه. جواد خدری، خبرگزاری صدا و سیما، بخش آسارا.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان در این مدت ممکن است برخی مناطق غرب، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد همراه با گرد و خاک داشته باشند. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور همینک ارتباط تلفنی داریم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم، خدا قوت میگیم، بفرمایید.
بنام یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما سرکار خانم رمی عزیز و یه سلام ویژه‌ام به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که خانم رمی، امروز تو ارتفاعات البرز، یعنی تقریبا میتونم بگم دیگه برای امشب و برای فردا یک شنبه، در شمال استانهای مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل در بعضی ساعات بارش های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد داریم. روز دوشنبه تو استانهای ساحلی خزر، گیلان، مازندران، گلستان و بخشهایی از شمال شرق کشور مثل شمال خراسان شمالی دیگه بارش ها به شکل پراکنده تو اون مناطق ادامه داره و برای روزهای سه شنبه و چهار شنبه دیگه در اغلب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. اما به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، برای امروز و فردا تو مناطقی از غرب، شمال غرب و اینکه دیگه رو دامنه های جنوبی، استانهای جنوبی البرز، استانهای مثل قزوین، البرز، تهران و سمنان تو بعض ساعت وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک داریم که جاده های مواصلاتی این مناطق در بعض ساعت کاهش دید رو دارن. حتما رانندگان عزیزی که حالا قصد تردد در این مناطق رو دارن باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. به لحاظ حالا شرایط مواج بودن دریا هم اگه بخوایم بگیم، آب‌های خلیج فارس برای سه روز آینده و برای روز دوشنبه هم دریای خزر مواجه. در تهران هم برای امروز بعد از ظهر هم افزایش آب، هم گاهی وزش بادهای شدید و احتمال گرد و خاک و البته بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان داریم. بیشینه دمای تهران 26 درجه بالای صفر خواهد شد. با توجه به شرایط جوی دو تا توصیه هم برای کشاورزان عزیزمون داریم. کشاورزانی که حالا در نیمه شمالی هستن، باید بگیم که دیگه کرزاکاران در اسرع وقت اقدام به کشت کرزا کنن و اینکه شرایط مساعد برای کشت گندم و جو. در جنوب کشور هم تسریع در حوادهی خرماهای دفو شده و تفریح مطبع انبارهای خرما با توجه به تغییرات دمایی و اینکه دیگه آمادگی و برنامه‌ریزی جهت شروع برداشت برنج از شالیزارهای منطقه توصیه میشه. خانم رمی در خدمت.
خیلی متشکرم از توضیحات شما سرکار خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 17:35 خواهد بود.
اصلاح میکنم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:35 است.
متشکرم از همراهیتون، وقت بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عصرتون بخیر باشه. امروز شنبه سوم آبان ماه و ما قراره تا ساعت 22 همراه شما خوبان باشیم. همین اول مسیر یه هدیه داشته باشم خدمتتون، مخصوصا عزیزانی که در راه کسب روزی حلال تلاش زیادی میکنن. نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ تبوک برمیگشت. سعد انصاری به استقبال آن حضرت آمد. حضرت به او دست داد و چون دست او را زبر و خشن دید پرسید: چه آسیبی به دستت رسیده؟ عرض کرد: یا رسول الله، با تناب و بیل کار میکنم و درآمدش را خرج خانواده ام مینمایم. رسول اکرم بر دست او بوسه زد و فرمود: این دستی است که از آتش دوزخ در امان است. و نیز از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله روایت شده که فرمودند: عبادت 70 جز دارد و بهترین آن کسب حلال است. خستگیاتون در رفت، خدا حافظتون باشه. تلاشگرانی که برای روزی خانواده هر روز کلی وقت میذارین، انرژی میذارین، ناراحت میشین، اما همچنان به کسب روزی حلال ادامه میدین، انشالله که در کنار خانواده هاتون خوب و خوش و سلامت باشین. از جمله برنامه هایی که تقدیمتون میشه تا ساعت 22 برنامه دین و زندگی رو میتونم بگم که ساعت 15 میشنوید. موضوع شناسی احکام فقهی موضوعش هست. 15 و 45 دقیقه همراه میشیم با تنین وحی، ترجمه گفتاری نمایشی آیات 49 تا 63 سوره مبارکه آل عمران. 16 هم میتونید پرسمان قرآنی رو بشنوید با کارشناسی استاد ملکی. 16 و 35 دقیقه کیمیا پخش میشه، شرح رساله حقوق آقا امام سجاد علیه السلام. کارشناس برنامه هم آیت الله سید احمد خاتمی هستند. و ساعت 17 برنامه عصرگاهی از آنگاهی مغرب رادیو معارف به رنگ خدا رو خواهید شنید که یادآور بشم لحظه اذان مغرب با افق شهر مقدس قم 17:38 است. در این نوبت پخش آقای محمد حسین پور تهیه کننده هستند. من علیرضا نعینی به عنوان گوینده با شما خواهم بود. آقای امید روحی صدا بردار دوست داشتنیمون هستند و هماهنگی پخشم بر عهده آقای اکبر شاهواروقی بزرگواره. انشالله که حال احوالتون خوب باشه. دعوت میکنم همچنان همراه برنامه های رادیو معارف باشید، چه در نوبت صبح، چه در نوبت دوم، چه در نوبت سوم. 24 ساعته در خدمت شما بزرگوارانیم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تقویم تاریخ.
امروز شنبه سوم آبان 1404 هجری خورشیدی مطابق با سوم جمادی الاول 1447 هجری قمری و برابر با 25 اکتبر 2025 میلادی است. 102 سال پیش در چنین روزی رضاخان میرپنج نخست وزیر احمدشاه قاجار شد. علی‌رغم مخالفت‌های آیت الله مدرس و یارانش، احمدشاه در سوم آبان 1302 رضاخان میرپنج را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد و پس از یک هفته خود راهی اروپا شد. با خروج احمدشاه از ایران، رضاخان همه کاره کشور شد و از آن پس مقدمات تغییر نظام حکومتی را در سر پروران.
احمد شاه پاک به نخست وزیری رضاخان داد و خودش راهی اروپا شد.
64 سال پیش در چنین روزی سد کرج که به نام سد امیرکبیر خوانده می شود افتتاح شد. در اخبار زمان افتتاح سد آمده است این سد سالانه 115 میلیون متر مکعب آب و 75,000 کیلووات برق خواهد داد. هزینه ساختمان سد در مدت 5 سال 4500 میلیون ریال شده است.
من عکساش دیده بودم تو فضای مجازی ولی باورم نمیشد. اومدم از نزدیک دیدم واقعا ترسناکه.
تو این جاده هستیم همیشه سد و به این وضع سالا ندیم با.
ولی هیچ وقت ندیدم که این همه سطح آب پایین بیفت.
33 سال پیش در چنین روزی ادیب، شاعر و مترجم شهیر معاصر استاد ابوالقاسم حالت درگذشت. ابوالقاسم عبدالله فرد متخلص به حالت در اشعار طنز و فکاهی سرآمد طنز سرایان متأخر بود و بحر طویل را او ابداع کرد. حالت شاعری قدرتمند و توانا و دانشمندی محقق و مترجمی زبردست و ماهر بود که به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط و آشنایی کامل داشت. او در سرودن انواع شعر قصیده و غزل و مثنوی و قطعه هنر خود را نشان داده و او را باید یکی از شعرهای برجسته و نامور تاریخ ادبیات معاصر ایران به شمار آورد.
حالت در زمینه موسیقی اصیل ایرانی نیز فعالیت داشت و سراینده نخستین سرود جمهوری اسلامی بود.
144 سال پیش در چنین روزی پابلو پیکاسو مشهورترین نقاش قرن بیستم و بنیانگذار کوبیسم متولد شد. تشریح و تجزیه اشکال به دست پیکاسو در سال 1909 میلادی منجر به پیدایش سبکی در نقاشی گردید که به کوبیسم شهرت یافت.
کوبیسم همون کیوب ماننده، مکعبی شکله. هدف از مکعبی شکل بودن اون بعد چهارم نقاشیه. میخواد فضا باشه، میخواد زمان باشه، یک بعد داره به نقاشی، به دنیای نقاشی اضافه میکنه.
پیکاسو بیش از 70 سال به خلق آثار هنری پرداخت و تا 90 سالگی همچنان پرکار و پرنشاط بود.
تقویم تاریخ.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا همراه رادیویی شما.
از شهر اشک و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا،
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین و
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانوما سلام علیکم. آیا میدونستید اگه سرامیک، سنگ یا کاشی کف خونه، مغازه، اداره یا حیاتتون با ادرار سگ یا گربه نجس بشه چطوری پاک و تمیز میشه؟ جان با تی کشیدن؟ نه، روش درستش رو کمتر از یه دقیقه میگم براتون. اول و قبل از هر کاری باید به طور کامل عین نجاست رو با یه دستمال یا اسفنج کاملا پاک و برطرف کنید. حالا اون منطقه رو یا میخواید با آب لوله کشی پاک کنید یا با آب قلیل یا کم. اگه شلنگ آب و لوله کشی آب در دسترس داشتید، بعد از برطرف کردن عین نجاست کافیه شلنگ آب رو روی اون منطقه بگیرید و در آخر هم با یه پارچه یا دستمال آب اون منطقه رو کاملا خشک و تمیز کنید. اگر هم خواستید که اون منطقه رو با آب کم یا قلیل پاک کنید، باید به قدری روی اون آب بریزید که در اصطلاح جاری بشه و جریان پیدا بکنه. بعد آب باقی مونده رو با یه پارچه یا دستمال پاک میکنید که به اون میگن آب قصاله و دوباره همین کار رو انجام میدید. به فتوای مشهور فقها بهتره که 3 بار با آب قلیل همین کار رو تکرار کنید. نکته کنکوری: اگر محل نجس شده توسط سگ یا گربه رو با آب قلیل میشورید، یادتون باشه اون دستمال یا اسفنجی که باهاش آب اون منطقه رو خشک